ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نشسته گروه حامیان سوریه با حضور وزرای خارجه آمریکا و روسیه آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای میگوید دشمن به دنبال بد کردن شرایط اقتصادی ایران است. و سازمان ملل متحد ارسال کمک‌ها در سوریه را متوقف کرد. آمدید به این بخش خبری. وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه در قالب نشست گروه حامیان سوریه در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. گروه حامیان سوریه مرکب از 23 کشور از جمله آمریکا، روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و ایران به منظور یافتن راه حلی برای بحران سوریه تشکیل شده است. نشست این گروه یک روز پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای در سوریه و در آغاز سخنرانی‌های رهبران کشورهای مختلف جهان در 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه شد. در همین حال به دنبال حمله به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل در نزدیکی شهر حلب، آژانس کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل از توقف حرکت تمام کاروان‌های نهاد در سوریه خبر داد. اواخر وقت دوشنبه پس از پایان آتش‌بس در سوریه به یک کاروان از خودروهای حامل کمک‌های انسان دوستانه در نزدیکی شهر حلب حمله هوایی شد که در جریان آن دست کم 20 نفر از جمله یکی از کارمندان سوریه صلیب سرخ کشته شدند. هنوز عامل این حمله مشخص نیست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت هدف دشمن بد کردن شرایط اقتصادی است تا به گفته او در نهایت مردم از اسلام و نظام اسلامی نارضایتی پیدا کنند. آقای خامنه‌ای که به مناسبت عید قدیر خم صحبت می‌کرد توضیح بیشتری درباره مقصودش از دشمن نداد، اما انتقادهایی از آمریکا و بریتانیا در زمینه‌های دیگر مطرح کرد. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد، باعث کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران شد. با وجود رفع برخی از این تحریم‌ها، مسئولان همچنان از وجود رکود چشمگیر در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران خبر می‌دهند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود همچنین آنچه را ناسزاگویی به بزرگان اهل سنت خواند، محکوم کرد. تازه ترین آمار از تعداد مشترکان خدمات ارتباطی در ایران نشان می دهد که ضریب نفوذ استفاده از تلفن همراه به 97.5% رسیده است. خبرگزاری مهر گزارش داده که تازه ترین آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد 22 میلیون نفر در ایران از اینترنت موبایل و 9 میلیون نفر از اینترنت ADSL استفاده می کنند. این خبرگزاری گفته است که تعداد استفاده کنندگان از اینترنت موبایل نسبت به آمار سال گذشته 6 میلیون نفر افزایش یافته است. بر اساس آمار اعلام شده ضریب نفوذ تلفن ثابت بیش از 38% است. 18:03 در ایران هست. شنونده ای رادیو فردا هستید. جنبش غیر متعهدها با تعیین رئیس دوره‌ای بعدی که ونزوئلا است و با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. ونزوئلای بحران زده اکنون برای 3 سال آینده رئیس جنبش غیر متعهدها خواهد بود. همه اینها به چه معناست؟ سوالی که همکارم مرتضی قاسم‌فر در گزارش پیش رو سعی می‌کند با آن پاسخ دهد.
17 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که 4 سال با ریاست دوره ایران به کارش ادامه داده بود و روز شنبه آقای حسن روحانی آغاز دور تازه‌اش را چکش زده بود.
17 نشست سران جنبش عدم تعهد را افتتاح می کنم.
در شامگاه یکشنبه و با انتشار بیانیه پایانی سکان هدایت را به دستان نیکولاس مادورو رئیس جمهور کشور بحران زده ونزوئلا سپرد. آقای مادورو چپگرا 3 سال پیش وارث ونزوئلایی شد که هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین طی حدود 2 دهه ریاست جمهوری پایه‌اش را یکسره بر اتکا به فروش نفت نهاد. نفتی که تا قیمتش رونقی داشت، همه چیز بر وفق مراد بود و شعارهای چپگرایانه آقای چاوز و سپس مادورو و حزبشان خریدارانی داشت. اما سقوط قیمت نفت ورق را در این کشور آمریکایی لاتین برگرداند. تورم افسار گسیخته، کمبود کالاهای اساسی همچون شیر، دارو و مواد غذایی باعث شد که مردم مایحتاج خود را در صفهای طولانی و قیمتهای گزاف به دست آورند. قطعی برق و خاموشی‌های سراسری هم که اضافه شد، پیروزی احزاب مخالف با 2/3 کرسی‌ها، بروز تظاهرات خیابانی و اعتصاب ادارات ونزوئلا را در 9 ماهه اخیر زمینگیر کرد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
مهمترین دلیلش سیاست‌های غلط رهبران حاکم بر این کشور که باعث شده به جای اینکه نفت در جهت تولیدی کردن این کشور و تنوع اقتصادی به کار گرفته بشه، به هر حال این اقتصادی بوده که مثل اقتصاد ایران اقتصاد رانتی، تک محصولی و ناتوان از اینکه خودش رو در بازارهای بین‌المللی مطرح بکنه و متنوع بکنه.
حالا آقای مادورو که به دلیل ناکارآمدی در سومین سال ریاست جمهوریش بر لبه تیغ عزل شدن از سوی رای دهندگان است که احتمالاً در ماه ژانویه پیش رو سرنوشت برکناری یا ادامه کارش را تعیین خواهند کرد، ریاست جنبش عدم تعهد را به دست گرفته است. شاید آقای مادورو انتظار داشت که میزبانیش از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد صحنه بحران زده سیاست داخلی را کمی به نفعش برگرداند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
آقای مادورو هم امسال به سان همون سال 2012 که در ایران هم برگزار شد و جمهوری اسلامی هم در اون اوج انزواش فکر میکرد که این جنبش میتونه کمکی بکنه برای شکستن این انزوا و محل اصلا کاهش مقدار تحریم ها، در مورد آقای مادورو هم یک همچین انگیزه های مطرح بود. توجه به بحرانی که کشورش فرا گرفته، مشکلات اقتصادی که این کشور داره، اونجا خب کل اجلاس هم ما دیدیم که علاوه بر اینی که خیلی سرمایه گذاری شد روش، فقط 19 تا سران کشورها شرکت کرده بودند که در قیاس حتی با کنفرانس ایران هم که 27 رهبر کشور شرکت کردن باز هم عقب‌تر بود. در خود کشور هم اعتراض ها بالا بود، صحبت از این بود که 200 میلیون دلار که داره خرج این کنفرانس میشه، آیا این خرج اصولا توجیهی داره؟
جنبش عدم تعهد اما خود نیز که روزگاری در گرماگرم جنگ سرد با میزبانی مارشال تیتو، رهبر کاریزماتیک یوگسلاوی پیشین و حضور چهره‌های نامدار آن روزگار عالم سیاست چون جمال عبدالناصر، جواهر لال نهرو و سوکارنو از اندونزی و قوام نکرومه از غنا شکل گرفت، حالا و بعد از بیش از نیم قرن به نظر میرسد در معادلات جهانی وزنه اثرگذاری نیست. حبیب حسینی فرد.
لحاظ فرمال نگاه بکنیم، این کشور با 120 عضوی که داره بعد از سازمان ملل اصلا پرشمارترین سازمان جهانیه، ولی از همون روزگاری از 1961 هم که تشکیل شده این جنبش به اعتبار منافع، گرایش ها و دیدگاه های متفاوتی که درش بوده یه مقداری شاید تونسته از اندامی بکنه در اون دوران جنگ سرد علیه دو بلوک به عنوان یک نیروی سوم. ولی همون دوره هم ما می‌بینیم که نگاه های متفاوت، درک های متفاوت از این مسائل طوریه که حتی این جنبش نمیتونه برای خودش یک دبیرخانه ایجاد بکنه، یک اساسنامه تدوین بکنه. به خصوص بعد از پایان جنگ سرد دیگه این فلسفه وجودی این جنبش بیش از پیش زیر سوال رفته و به نظر میاد که هیچ نقش اساسی در معادلات سیاسی جهان بازی نمیکنه این جنبش. به همه این دلایل میشه گفت که عمر این جنبش تقریبا به سر اومده و فقط به صلاح لاشه یعنی شد.
جنبش عدم تعهد قرار است اجلاس بعدیش را در باکو، مرکز جمهوری آذربایجان برگزار کند.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را میشنیدید. شنونده رادیو فردا هستید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
سخنرانی رهبران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سخنران بان کی مون دبیر کل این سازمان آغاز شد. اما با افزایش تعداد آوارگان در جهان، روز گذشته رهبران و وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ملل برای نخستین بار گرد هم آمدند تا برای این موزل بین المللی چاره‌ای بیندیشند. این اجلاس در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی در آمریکا.
سازمان ملل متحد میگوید که امروزه دست کم 65 میلیون و 300 هزار تن از مردم کشورهای گوناگون از خانه و کاشانه خود رانده و آواره شدند. برخی به دلیل جنگ‌های خانمانسوز و بعضی به دلیل قحطی و گرسنگی. این بالاترین رقم آوارگان در جهان از جنگ جهانی دوم به بعد است. رؤسای دولت‌ها و وزیران 193 کشور عضو سازمان ملل متحد برای نخستین بار در نیویورک گرد آمدند تا به بررسی یکی از دشوارترین معضلات بین‌المللی بپردازند و برای آن راهی بیابند. در آغاز نشست روز دوشنبه، فیلیپو گراندی، کمیسر عالی آوارگان سازمان ملل گفت اگر بتوان راه‌هایی را که بر روی کاغذ نوشته می‌شوند از قوه به فعل درآورد و به اجرا گذاشت و کشورهای بیشتری را به مشارکت واداشت، بسیاری از مشکلات مانند شرایط ناگوار آوارگان سوری حل خواهد شد. او پرداختن به این معضل جهانی را به دو بخش فوری و اقدامات درازمدت تقسیم کرد.
The large movement of refugees and migrants is a global challenge.
در این نشست یک روزه جملگی سخنرانان و از آن جمله وزیر خارجه یونان با تاکید بر اینکه هجوم آوارگان و مهاجران یک چالش بین المللی است، متفق القول بودند که هیچ کشوری به تنهایی قادر به مقابله با چنین چالشی نیست. این اتفاق نیز در بین شرکت کنندگان وجود داشت که اقدامات یا به صورت مشترک و هماهنگ و همه‌جانبه باید صورت گیرد و یا اینکه پایانی بر این فاجعه قرن 21 نمیتوان تصور کرد. وزیر خارجه یونان در سخنرانی خود یادآور شد که امروز هیچ منطقه‌ای به اندازه اروپا دارای شواهد روشن از چنین موزلی نیست و امروز دولت‌های اروپایی در پی پاسخ به این پرسش هستند که آیا حفظ ارزش‌ها و امنیت شهروندانشان بدون نقض قوانین بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون ژنو ممکن است یا نه. و افزود که یونانی‌ها طی یک سال و اندی که خود با بحران اقتصادی و مالی دست به گریبان بودند، بر این باورند که پاسخ مثبت برای حل چنین مشکلی وجود دارد. ناصر جوده، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن نیز که کشورش مانند یونان پذیرای انبوه بزرگی از آوارگان و جنگ زدگان سوری است، اظهار داشت که اردن سرزمین کوچکی است ولی توانسته کرامت میلیون‌ها زن و کودک و سالمندان سوری را به هنگامی پاس بدارد که جهان شاهد یک فاجعه دهشتناک انسانی است. وزیر خارجه اردن افزود که 1,300,000 تن سوری امروز 20% ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند. او از کشورهای ثروتمند جهان انتقاد کرد و گفت که در این زمینه سهم بسیار اندکی داشتند. وزیر خارجه اردن علاوه بر پناهندگان سوری به مشکل دیرپای آوارگان فلسطینی نیز اشاره کرد و اظهار داشت که در هر راه حلی این موضوع نیز باید مطمح نظر باشد. منابع سازمان ملل میگویند که بیش از 21 میلیون تن از آوارگان نیازمند پشتیبانی و امنیت فوری هستند. جنگ زدگان و آوارگان سوری از جمله این نیازمندان محسوب میشوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در حاشیه کنفرانس سازمان ملل در گفتگو با بی بی سی از روسیه خواست تا در هموار ساختن راه برای رساندن کمک‌های سازمان ملل به جنگ زدگان جدی‌تر باشد. آقای کری گفت رساندن کمک‌های انسانی در اولویت بوده است ولی همچنان با موانعی مواجه است. وزیر خارجه آمریکا افزود به جای دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت و تظاهر کردن و ریاکاری، لازم است که روسیه به اصل مسئله بپردازد و بشار اسد را وادار کند که مسئولیت پذیر باشد. جان کری بمباران آموزشگاه‌ها، مراکز غیر نظامی و بیمارستان‌ها از سوی روسیه و دولت سوریه را هم یادآور شد. در این میان اسوسییتد پرس گزارش داد که مقام‌های روسی مدعی‌اند که نقض آتش‌بس از جانب نیروهای مخالف دولت سوریه ادامه آن را به خطر می‌افکند. در نیویورک اما نتیجه نشست یک روزه رؤسای دولت‌ها و وزیران 193 کشور عضو سازمان ملل تسلیم دبیرخانه این سازمان می‌شود تا به صورت یک مصوبه عملی به مجمع عمومی ارائه شود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، به جرم جاسوسی به 10 سال حبس و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه محکوم شده است. این خبرگزاری به نقل از دوستان و حامیان آقای زکا این خبر رو منتشر کرده و گفته است که یکی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این حکم را صادر کرده است. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، آبان ماه سال 94 بازداشت شد. آقای زکا در جریان سفری به دعوت دولت ایران و برای حضور در یک کنفرانس مرتبط با فناوری اطلاعات به تهران رفته بود. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اخبار و گزارش‌های بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. دعوت می‌کنم همراه ما بمانید.